سلام به شما که برای یک بررسی عمیق دیگه به ما ملحق شدید. امروز یک راهنمای فوق‌العاده جامع و علمی در مورد ترک الکل رو داریم.
سلام، بله، یک منبع خیلی جالب که به نظرم نگاهش کاملا متفاوته.
دقیقاً. هدف این راهنما فقط این نیست که بگه ننوشید، بلکه یک جور مهندسی معکوسه. یعنی یک هویتی رو بازآفرینی کنیم که دیگه از اول نیازی به نوشیدن نداره.
آها.
پس بیاید این موضوع رو با هم باز کنیم و ببینیم چطور میشه این نبرد رو نه با قدرت اراده که با یک استراتژی علمی و هوشمندانه برد.
به نظرم مهمترین پیام این منبع همینه. اگه قبلا برای ترک تلاش کردید و خب شکست خوردید، این اصلا نشانه ضعف شخصیت شما نیست.
این خیلی نکته مهمیه.
بله، نشانه اینه که استراتژی اشتباه بوده. این راهنما اعتیاد به الکل رو یک انتخاب اخلاقی نمیبینه. بهش میگه یک اجبار بیولوژیک، یعنی مغز شما به معنای واقعی کلمه هک شده.
هک شده.
و ما قرار نقشه راه این منبع رو برای پس گرفتن کنترل بررسی کنیم که سه بخش اصلی داره: بازسازی جسم، مدیریت ذهن خودآگاه و از همه مهمتر برنامه ریزی مجدد ناخودآگاه.
خب همین کلمه هک شدن خیلی قویه. بیایید از همینجا شروع کنیم. چطور؟ یعنی چطور یک نوشیدنی میتونه مرکز فرماندهی بدن ما یعنی مغز رو به این شکل به گروگان بگیره؟
نکته جذاب و البته ترسناکش همینه. ببینید، الکل مستقیما میره سراغ همون سیستم پاداش مغز ما.
آها، سیستم دوپامین.
دقیقاً. این سیستم در حالت عادی طوری طراحی شده که برای کارهای مفید برای بقا مثل غذا خوردن یا ارتباط اجتماعی به ما مقدار مشخصی دوپامین یا همون هورمون لذت پاداش بده.
یک پاداش طبیعی؟
بله. اما الکل مثل یک هکر حرفه‌ای وارد این سیستم میشه و شیر دوپامین رو تا آخر باز میکنه. یک سیلی از دوپامین آزاد میشه که صدها برابر لذت‌های طبیعیه.
صدها برابر.
بله، در نتیجه مغز این پیام غلط و خطرناک رو دریافت میکنه. این ماده برای بقای تو از اکسیژن هم مهمتره.
باور نکردنیه که مغز اینطور فریب بخوره. پس تمام اون حس سرخوشی اولیه در واقع یک جور اتصال کوتاه در سیستم پاداش ماست.
یک اتصال کوتاه بهترین تعبیره.
اما آیا تمام ماجرا همینه؟ چون علائم ترک فقط مربوط به کمبود لذت نیست، خیلی شدیدتره. استراب، لرزش، اینا از کجا میان؟
سوال خیلی خوبیه. اینجاست که وارد لایه عمیق‌تری از هک مغز میشیم، عدم تعادل شیمیایی.
خب
مغز ما دو تا پدال اصلی داره. یکی پدال ترمز به نام گابا که باعث آرامش و کم شدن سیستم عصبی میشه.
ترمز.
و یکی پدال گاز به نام گلوتامات که باعث تحریک و هوشیاری میشه. الکل میاد کار ترمز یا همون گابا رو تقلید میکنه و همزمان پدال گاز رو سرکوب میکنه.
برای همینه که اولش اون حس آرامش و رهایی به آدم دست میده.
دقیقاً. اما مغز که بیکار نمیشینه، سعی میکنه این وضعیت رو جبران کنه.
خب چیکار میکنه؟
برای حفظ تعادل گیرنده های ترمز یعنی گابا رو کم میکنه و در عوض گیرنده های گاز یعنی گلوتامات رو به شدت زیاد میکنه.
عجب مکانیزم پیچیده ای.
حالا تصور کنید شما ناگهان الکل رو قطع میکنید. ترمز تقلبی برداشته میشه، ترمز اصلی هم که ضعیف شده، اما پدال گاز تا ته فشرده شده.
وای.
نتیجهش یک طوفان عصبیه، استراب شدید، بیقراری، لرزش و در موارد شدید حتی تشنج.
پس این طوفان شیمیاییه.
دقیقا.
دلیل اینه که اون جمله معروف فقط اراده کن
دیگه معنی نمیده.
آره، تقریبا یک شوخی بیرحمانه است. بدن شما در یک حالت جنگی قرار گرفته و منبع به یک مفهوم دیگه هم اشاره کرده بود که به نظرم خیلی تصویر واضحی میده. نوروپلاستیسیته تاریک.
بله.
انگار مغز برای اعتیاد جاده سازی میکنه.
بهترین تعبیر همینه. نوروپلاستیسیته یعنی توانایی مغز برای ساختن مسیرهای عصبی جدید. هر بار که شما با استرس یا یک احساس ناخوشایند به الکل پناه میبرید،
خب.
یک مسیر عصبی مشخص یعنی استرس مساویس با الکل و مساویس با آرامش در مغزتون قوی تر میشه. این مسیر که اول یک راه خاکی بوده با تکرار تبدیل به یک اتوبان هشت بانده و آسفالت میشه.
و مغز همیشه راه ساده تر رو انتخاب میکنه.
همیشه هدف ما در این فرایند اینه که این اتوبان رو تخریب کنیم و به جاش مسیرهای جدید و سالم بسازیم.
بسیار خوب. تصویر کاملا روشن شد. حالا فرض کنیم یک نفر تصمیم به ترک گرفته و میخواد از این اتوبان خارج بشه. بعدن در ساعتها و روزهای اول چه واکنشی نشون میده؟ منبع یک جدول زمانی 72 ساعته را مشخص کرده بود که به نظر خیلی سرنوشت سازه.
بله، و دونستن این مراحل خیلی مهمه چون ترس از ناشناخته ها رو کم میکنه. فاز اول یعنی حدود 6 تا 12 ساعت بعد از آخرین نوشیدنی با علائم نسبتاً آشنا شروع میشه.
مثل چی؟
لرزش دست، سردرد، اضطراب و شاید کمی حالت تهوع. یعنی بدن متوجه نبود الکل شده و داره اعتراض میکنه.
خب بعدش چی میشه؟
در فاز دوم که بین 12 تا 24 ساعته ولع به اوج خودش میرسه. اینجا همون طوفان شیمیایی که گفتیم شروع به خودنمایی میکنه.
و ممکنه چه اتفاقی بیفته؟
ممکنه فرد تهاجمات خفیف شنیداری یا بصری رو تجربه کنه. یعنی صداهایی بشنوه یا سایه هایی ببینه که وجود ندارن.
صبر کنید. تهاجمات خفیف فقط در 24 ساعت اول؟ این خیلی سریع و ترسناکه.
بله، برای همین آمادگی مهمه.
و بعد از 24 ساعت وارد منطقه خطر اصلی میشیم. درسته؟
بله، فاز سوم بین 24 تا 48 ساعته. این خطرناکترین بازه زمانیه برای کسانیه که مصرف سنگین و طولانی مدت داشتن.
چرا؟
چون خطر تشنجای شدید وجود داره. برای همین منبع خیلی تاکید میکنه که برای این گروه سمزدایی حتما باید تحت نظارت پزشکی باشه.
حتما.
فاز چهارم هم از 48 تا 72 ساعته که در موارد بسیار شدید خطر دلیریوم ترمنس وجود داره. این یک اورژانس پزشکیه با علائمی مثل گیجی شدید، تب بالا و توهمات بسیار واضح.
وای.
اما خبر خوب اینه که برای اکثر افراد علائم فیزیکی حاد بعد از 48 تا 72 ساعت به تدریج فروکش میکنه.
خب این یک روند فیزیکی بسیار پرفشاره. منبع فقط به تحمل کردن این دوره اشاره نکرده، بلکه خیلی روی روانپزشکی تغذیه‌ای تاکید داره. انگار با مهمات درست میشه این طوفان رو آرام‌تر کرد.
این یکی از کاربردی‌ترین بخش‌های این راهنماست. به جای اینکه فقط منفعالانه درد بکشید، میتونید فعالانه به بدنتون کمک کنید. منبع چهار مکمل کلیدی رو معرفی میکنه.
خب، اولیش چیه؟
اولی منیزیوم گلیسیناته. الکل رو از بدن دفع میکنه و کمبودش مستقیماً باعث لرزش، استراب و بیخوابی میشه.
آها.
مصرف این مکمل مثل آب روی آتیش عمل میکنه و سیستم عصبی رو آروم میکنه.
پس این منیزیوم مثل یک آرامش بخش طبیعی برای سیستم عصبی عمل میکنه که به خاطر ترک الکل بیش از حد فعاله. جالبه که یک ماده معدنی ساده بتونه انقدر تاثیرگذار باشه. مورد بعدی چی بود؟
دومی ویتامین های گروه B، مخصوصا تیامین یا همون B1. کمبود شدید تیامین در افرادی که زیاد الکل مصرف میکنن میتونه منجر به یک آسیب مغزی دائمی و وحشتناک به نام سندروم ورنیکه کورساکوف بشه.
که چیکار میکنه این سندروم؟
حافظه را از بین میبره. مصرف ویتامین بی کامپلکس یک اقدام پیشگیرانه حیاتیه.
و دو مورد دیگه که به نظرم کمتر شناخته شده هستن اما منبع خیلی روشون مانور داده. زی خاموش.
آره. کارش فوق‌العاده است. هم ولع ناگهانی به قند و الکل رو به شدت کم میکنه و هم به ترمیم دیواره روده که توسط الکل آسیب دیده کمک میکنه.
و چهارمی؟
و چهارم N-استیلسیستئین یا به اختصار NAC. این یک آنتی اکسیدان قویه که مستقیماً پدال گاز مغز یعنی گلوتامات رو تنظیم میکنه.
خب، این یعنی چی در عمل؟
در نتیجه افکار وسواسی و تکرار شدنی برای مصرف رو به شکل چشمگیری کاهش میده.
خب، پس روزهای اول رو با این پشتیبانی تغذیه‌ای پشت سر گذاشتیم. اما به نظر میرسه داستان اینجا تموم نمیشه. منبع از یک اژدهای خفته به نام سندروم پس از ترک حاد یا پا صحبت میکنه.
بله.
که میتونه ماها بعد ظاهر بشه. این دیگه چیه؟
این سندروم دلیل اصلی لغزش خیلی از افراده.
چی؟
در ماهای دوم و سوم. یعنی دقیقاً وقتی که فکر میکنن همه چیز تموم شده. مغز ماها زمان نیاز داره تا خودش رو بازسازی کنه و گیرنده های دوپامین و گابا رو به حالت نرمال برگردونه.
آها.
در این مدت ممکنه موجهای ناگهانی از افسردگی، بی‌تفاوتی و ناتوانی در لذت بردن از چیزهای معمولی
که بهش میگن آنهدونیا.
دقیقاً آنهدونیا و حساسیت شدید به استرس رو تجربه کنید.
و اینجاست که آدم فکر میکنه زندگی بدون الکل خاکستری و بی‌معنیه و دوباره برمیگرده.
کاملاً. اما پیام کلیدی من بینه. این حال بد نشانه بیماری نیست، بلکه نشانه بهبودی و بازسازی مغزه.
چه جمله مهمی؟
این درد صدای استخوان‌بندی مجدد ذهن شماست. دونستن این موضوع به تنهایی میتونه دیدگاه شما رو به کل عوض کنه و مانع از تسلیم شدن بشه.
بسیار خوب. پس بعد از اینکه اون طوفان فیزیکی اولیه فروکش کرد و یاد گرفتیم که چطور با موجهای بعدی پاز کنار بیایم، جنگ واقعی به یک میدان نبرد دیگه منتقل میشه، درسته؟
بله، به ذهن خودآگاه.
جورج، چه هوس‌های ناگهانی در طول روز میتونن ما رو غافلگیر کنن؟ منبع برای این لحظات چه ابزارهایی از ترمان شناختی رفتاری یا CBT پیشنهاد میده؟
اولین و قدرتمندترین تکنیک موج سواری بر هوس یا urge surfing هست. ذهن ما به طور غریزی میخواد با هوس بجنگه یا ازش فرار کنه.
که هر دوتاش اشتباهه.
بله، هر دو این کارها فقط بهش قدرت بیشتری میده. این تکنیک میگه به جای جنگیدن، هوس رو مثل یک موج در اقیانوس در نظر بگیرید.
یک موج
که به سمت شما میاد، به اوج میرسه و بعد به طور طبیعی فروکش میکنه و میره.
پس به جای جنگیدن باهاش فقط تماشاش میکنیم. این یک تغییر دیدگاه اساسیه. چطور باید این کار رو انجام داد؟
خیلی ساده. وقتی هوس میاد فقط چند لحظه صبر کنید، از خودتون بپرسید این حس دقیقاً کجای بدنمه؟ در قفسه سینه، در شکم، چه شکلیه؟ داغه یا سرده؟
فقط مشاهده.
فقط با کنجکاوی و بدون قضاوت مشاهدش کنید و نفس عمیق بکشید. منبع تأکید میکنه هیچ هوسی بیشتر از 20 تا 30 دقیقه در اوج نمیمونه.
جالبه.
هر بار که شما موفق میشید روی این موج سوار بشید و غرق نشید، موج بعدی ضعیفتر و کوتاهتر خواهد بود. شما در واقع دارید به مغزتون یاد میدید که این فقط یک سیگنال گذراست، نه یک فرمان لازم الاجرا.
این تکنیک موج سواری برای لحظه خود هوس عالیه، اما آیا راهی هست که از رسیدن به اون نقطه جلوگیری کنیم؟ منبع اشاره کرده به اینکه شاید بعضی از این هوس ها اصلا ربطی به الکل نداشته باشن.
دقیقاً.
و یک جورایی هوس های متقلب باشن.
بله، اینجاست که قانون هالت وارد میشه که یک سیستم هشدار زودهنگامه.
هالت.
بله، یک کلمه اختصاریه که میگه قبل از اینکه هر هوس رو به حساب نیاز به الکل بذارید، این چهار مورد رو چک کنید. H برای هانگری یعنی گرسنگی، شاید فقط قند خونتون افتاده.
آها، و مغز این ضعف رو با نیاز به الکل اشتباه میگیره.
کاملا. A برای انگری یعنی خشم، شاید نیاز دارید خشمتون رو با قدم زدن یا نوشتن مدیریت کنید، نه نوشیدن. L برای لونلی یعنی تنهایی، شاید این حس در واقع نیاز به ارتباط انسانی و یک تماس تلفنیه.
و آخریش؟
و T برای تایرد یعنی خستگی. وقتی خستایید، بخش منطقی مغز که مسئول ترمز کردن از کار میفته و شاید فقط به 20 دقیقه استراحت نیاز دارید، نه یک نوشیدنی.
پس تا اینجا ما از بدن با مکمل‌ها حمایت کردیم و به ذهن خودآگاه هم ابزارهایی مثل موج سواری و قانون هالت دادیم. اما
اینا کافی نیست.
آره، من و اما یک ادعای خیلی بزرگ مطرح میکنه و میگه تمام اینها فقط 5% ماجراست و 95% رفتار ما توسط ضمیر ناخودآگاه کنترل میشه.
مثل یک خلبان خودکار.
دقیقاً.
و این به نظر من حلقه گم شده در بسیاری از روش‌های ترک ناخودآگاهه. ناخودآگاه شما در طول سالها الکل رو به عنوان یک ابزار بقا و دوست روزهای سخت برنامه ریزی کرده.
یک باور عمیق و ریشه دار.
بله، حالا وقتی ذهن خودآگاه که فقط 5% قدرت داره میگه ننوش، ذهن ناخودآگاه که 95% قدرت رو در دست داره با تمام قوا فریاد میزنه بنوش تا زنده بمونی، بنوش تا آروم بشی. این یک جنگ نابرابره.
خب راستش رو بخواید ایده بازنویسی ضمیر ناخودآگاه با پیام‌های پنهان برای خیلی ها ممکنه شبیه داستان‌های علمی تخیلی به نظر برسه. منبع چطور این موضوع رو از نظر علمی توجیه می‌کنه؟
این یک سوال کاملا منطقیه.
یعنی واقعا چطور میشه این برنامه نویسی عمیق رو تغییر داد؟
منبع اینطور توضیح میده. ذهن خودآگاه ما یک فیلتر انتقادی یا یک نگهبان داره.
یک نگهبان.
کار این نگهبان اینه که پیام‌های جدید رو با باورهای قدیمی مقایسه کنه و اگه مغایرتی ببینه اونها رو رد کنه. مثلا اگه شما باور دارید که من بدون الکل نمیتونم خوش بگذرونم و به خودتون بگید من از خوشیاری لذت میبرم،
نگهبان میگه دروغه.
دقیقاً میگه دروغه و پیام رو رد میکنه. پیام‌های سابلیمینال یا پنهان که در فرکانسی پایین‌تر از آستانه شنوایی خودآگاه قرار دارن، طراحی شدن تا این نگهبان رو دور بزنن و مستقیماً وارد ناخودآگاه بشن.
پس این پیام‌ها بدون اینکه ما آگاهانه بشنویمشون، به ضمیر ناخودآگاه ما میرسن. اونجا چه اتفاقی میفته؟
اونجا با تکرار یک فرایند عصب شناختی به نام تقویت طولانی مدت یا LTP در سینافت‌های مغز رخ میده.
به زبان ساده تر؟
به زبان ساده شما با تکرار پیام‌های قدرت بخش مثل من به طور طبیعی آرام هستم یا من کنترل کامل بر بدنم دارم، دارید مسیرهای عصبی جدیدی در مغزتون میسازید.
مثل ساختن یک اتوبان جدید.
دقیقاً مثل اینه که در کنار اون اتوبان قدیمی اعتیاد، یک اتوبان جدید و مدرن برای هوشیاری بسازید. به تدریج ترافیک عصبی از اتوبان قدیمی به اتوبان جدید منتقل میشه و اون مسیر قدیمی به مرور زمان متروکه و غیر قابل استفاده میشه.
پس نتیجه نهایی این نیست که شما در جنگیدن با هوس‌ها استاد میشید، بلکه اینه که اصلاً جنگی در کار نیست.
دقیقاً، چون اون میل از ریشه خشک شده، این یک تغییر هویتیه.
دقیقاً همینه. هدف اینه که هویت شما از یک فرد الکلی در حال بهبودی که هر روز در حال مبارزه است، به فردی که به طور طبیعی نیازی به الکل ندارد تغییر کنه. ترک کردن تبدیل به یک حالت طبیعی میشه، نه یک ریاضت دائمی و طاقت فرسا. شما دیگه با خودتون نمی جنگید. خب با این نرم افزار داخلی جدید، ما هنوز باید در دنیای واقعی و محیط بیرون زندگی کنیم. موقعیت‌های اجتماعی، مهمانی‌ها و دورهمی‌ها برای خیلی‌ها مثل میدان مین میمونن.
بله، آخرین قطعه پازل منبعه. مهندسی همین محیطه.
بله، چون آماده بودن استراب اجتماعی رو به شدت کم می‌کنه. منبع چند تا سناریو یا اسکریپت آماده رو پیشنهاد میده.
مثلا چی؟
مثلا اسکریپت پزشکی. لازم نیست جزئیات شخصی زندگیتون رو برای همه توضیح بدید. میتونید به همکاران یا آشنایان دور بگید دکترم گفته آنزیم‌های کبدم بالاست و باید چند ماه پاکسازی کنم.
و هیچ کس با دستور پزشک مخالفت نمی‌کنه.
هیچ کس. یا اسکریپت راننده که همیشه کار می‌کنه. مرسی، من امشب رانندم.
یک تکنیک ساده اما به نظرم خیلی هوشمندانه هم ذکر شده بود. تکنیک لیوان پر.
بله، این تکنیک به ظاهر ساده فوق‌العاده مؤثره. همیشه و در هر موقعیتی یک نوشیدنی غیر الکلی مثل آب گازدار با لیمو یا یک موکتل در دست داشته باشید.
چرا این کار مؤثره؟
چون وقتی لیوان شما پره، کسی به شما نوشیدنی تعارف نمی‌کنه و شما از اون لحظه معذب کننده نه ممنون گفتن‌های مکرر و سوال و جواب‌های بعدی خلاص میشید. شما را از مرکز توجه خارج می‌کنه.
و در نهایت منبع روی یک نکته حیاتی دیگه هم تاکید میکنه. پر کردن خلا. میگه طبیعت از خلا متنفره.
درسته.
اگه الکل رو که منبع اصلی دوپامین برای مغز بوده حذف کنید، باید فعالانه یک منبع سالم جایگزینش کنید. این فقط یک توصیه نیست، یک ضرورت بیولوژیکه.
کاملا درسته. مغز شما به دنبال پاداشه و اگه شما منبع سالمی بهش ندید، دیر یا زود به سراغ همون منبع قدیمی و آشنا میره.
پس چه جایگزینایی رو پیشنهاد میده؟
این جایگزین ها باید به طور آگاهانه ایجاد بشن. منبع به سه دسته اصلی اشاره میکنه. اول، ارتباطات عمیق انسانی، گفتگو، تماس چشمی و در آغوش گرفتن اکسیتوسین ترشح میکنه که پادزهر بیولوژیک اعتیاده.
دومیش چیه؟
دوم، خلق کردن.
ساختن یک وسیله چوبی، نقاشی کشیدن یا حتی پختن یک غذای جدید و پیچیده، فرایند خلق کردن به خودی خود پاداش دهنده است.
و سوم
هیجانات کنترل شده. فعالیت های مثل کوهنوردی، صخره‌نوردی، ورزش های سرعتی یا حتی رفتن به شهر بازی. اینها میتونن اون نیاز به هیجان رو که قبلا با الکل تامین میشد به شکل سالمی ارضا کنن.
خب ما یک سفر کامل رو از عصب شناسی مغز و هک شدن سیستم پاداش تا استراتژی های نجات جسم، ابزارهای مدیریت ذهن، بازنویسی ناخودآگاه و در نهایت مهندسی محیط طی کردیم.
یک نقشه کامل.
بله. به نظر میرسه پیام اصلی این منبع اینه که ترک الکل پایان خوشیان نیست، بلکه پایان بردگی و آغاز آزادی واقعیه.
بله، و این یک استراتژی چند جانبه و جامع‌نگره. شما همزمان از جسمتون با تغذیه حمایت میکنید.
ذهن خودآگاه رو هم مجهز میکنید.
دقیقاً، ذهن خودآگاهتون رو با ابزارهای شناختی مجهز میکنید و نرم‌افزار ناخودآگاهتون رو برای ساختن یک هویت جدید بازنویسی میکنید. این رویکرد تمام ابعاد وجودی یک انسان رو در نظر میگیره و به همین دلیل شانس موفقیتش بالاتره.
به عنوان فکر نهایی برای شما که گوش میکنید، این منبع روی حذف الکل برای ساختن یک زندگی جدید تمرکز کرده. اما بیایید سوال رو برعکس کنیم.
خب،
اگر شما اول از همه فارغ از موضوع الکل، زندگی ایدئال و هوشیار خودتون رو با تمام جزئیات طراحی کنید، یک زندگی پر از ارتباطات عمیق، هدفمندی، خلاقیت و هیجان سالم، آیا در چنین زندگی اصلا جایی برای الکل باقی میمونه؟